بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی از مردم زنجان دعوت کرد در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مسجد جامعه این شهر شرکت کنند. رئیس جمهوری سوریه میگوید اسرائیل تمایلی به صلح ندارد. و سرانجام اینکه به گزارش روزنامه الشرق الاوسط دختر بن لادن به سفارت عربستان در تهران پناهنده شده است. یک بعد از ظهر به وقت ایران. پنجشنبه سوم دی ماه 1388 خورشیدی، سومین روز از ماه سرد، آغاز زمستان، برابر با 24 دسامبر 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نخست نگاهی داریم به آخرین خبرها و پس از اون به سراغ مجله اقتصادی میریم. آیت الله بیات زنجانی در اطلاعیه از مردم زنجان دعوت کرد در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری شرکت کنند. زمان برگزاری این مراسم از ساعت 3 تا 4:30 دقیقه بعد از ظهر امروز پنج شنبه در مسجد جامعه زنجان اعلام شده است. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد میگوید گفتگوهای صلح با اسرائیل به این دلیل متوقف شده است که تل آویو علاقه‌ای به صلح ندارد. بشار اسد که در دمشق با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کرده بود گفت پیشنهاد اسرائیل برای گفتگوهای بی قید و شرط به معنای آن است که قصد دارد روند صلح را بی اثر کند. و سرانجام این که یک روزنامه نزدیک به دولت عربستان سعودی روز چهارشنبه خبر داد که ایمان، یکی از دختران اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده، پس از گریختن از حبس خانگی در ایران به سفارت عربستان در تهران پناهنده شده است. و در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس و ارز اندام دلار در برابر یورو از موضوعات مجله اقتصادی این هفته هستند. شورای نگهبان هفته گذشته مصوبه مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با ایراد ابهاماتی به مجلس بازگرداند. کمیسیون ویژه مجلس در واکنش به این تصمیم شورای نگهبان در نشست مشترکی با نمایندگان این شورا و نماینده دولت تأسیس نهادی به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها را پذیرفت. به دنبال انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجلس با گنجاندن نظر دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در لایحه یارانه ها، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران در مجلس گفت کمیسیون ویژه نمیتواند این مسئله را به لایحه اضافه کند و در این مرحله تنها میتوان به رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازد. در این میان روز سه‌شنبه اعلام شد که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هفته آینده ادامه بررسی دوباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از سر می‌گیرد و پیشنهادهای سه نماینده مجلس را بررسی می‌کند. پیشنهادهای ارائه شده از سوی الیاس نادران، محمد رضا باهنر و احمد توکلی عبارتند از تأسیس یک سازمان دولتی اما غیر شرکتی یارانه‌ها، حذف سازمان یارانه‌ها از لایحه و یا تفویض اختیار سازمان یارانه‌ها به وزارت رفاه. از علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم قبول تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه ها از سوی کمیسیون ویژه مجلس به معنی عقب نشینی مجلس از مصوبه اولیه خود نیست؟
در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات موجود، اون چیزی که مسلمه این هست که تمامی درآمدهای دولت بایستی وارد خزانه بشه و از اون طریق در قالب بودجه های سالیانه محل های هزینه کردش در چارچوب ردیف های بودجه ای هم مشخص بشه. به این اعتبار میشه گفت که به هر حال مجلس عقب نشینی کرده. اما من میخوام یکی دو نکته دیگر را در ارتباط با این بحث مطرح کنم که طی روزهای اخیر مطرح بوده. یکی این که هنوز به نظر میرسه که خود دولت تصمیم گیریش اساسی و قطعی نشده. برای این مثال در رابطه با رهاسازی قیمت بنزین چه تصمیمی رو میخواد بگیره. از یک طرف صحبت بر سر اینه که دو نرخی میشه، یعنی یک صحنه گذاشته میشه با یک نرخ پایین‌تر و مازاد اون رو هر کسی بخواد با قیمت بالاتری میخره، تقریبا همون وضعیتی که الان وجود داره با یک احتمالاً تعدیلاتی. از طرف دیگه صحبت بر سر اینه که کلاً این سیستم برداشته بشه و رهاسازی قیمت بنزین بشه. این در واقع هنوز در این رابطه خود دولت مردده و به نظر میرسه که تصمیم اساسیش رو نگرفته. نکته دیگری که باز در خبرها من دیدم و نشون میده که خود دولت در واقع هنوز قضیه براش روشن نشده و به نوعی تو تصمیم گیری دچار تزلزله، در ارتباط با هزینه کرده درآمدهای ناشی از رهاسازی این کالاهای یارانه‌ای. صحبت قبلا بر سر این بود که 50% درآمدها در قالب یارانه‌های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت میشه، 30% صرف مخارج خود دولت میشه و 20% هم به بنگاه‌های تولیدی پرداخت خواهد شد. الان صحبت بر سر اینه که 70% به خانوارها به صورت نقدی پرداخت بشه، اون هم به 70% خانوارها و ما بقیش هم صرف خود مخارج و هزینه‌های دولت میشه. میخوام من این رو عرض بکنم که در واقع الان یک بحث بسیار مهمی وجود داره با تبعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور، برای خانوارهای به خصوص کم درآمد و آسیب پذیر. و این بحث بسیار مهم ما می‌بینیم که با تهدیدهای بسیار جدی حتی در ساختار خود دولت مواجه هست و نشون میده که احتمالاً ممکنه که یا برگشت بخوره خود اجرای این سیاست یا اینکه اگر اجرا بشه با خطرات خیلی جدی مواجه بشه. بسیار بسیار مسئله ساده سازی میشه. من در اخبار تلویزیون دیدم که یکی از مسئولین مرتبط با این طرح در سطح بسیار بالا میگفت که ما به همه مسائل پاسخ دادیم و هیچ مسئله‌ای نیست که بدون پاسخ مونده باشه در رابطه با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در حالی که یکی از سوالات بسیار بسیار مهمی که وجود داره و بهش پاسخ داده نشده و امکان اینکه پاسخ دقیقی بهش داده بشه وجود نداره این هست که اون 70% خانوارهایی که بهشون یارانه نقدی خواهد شد چگونه شناسایی خواهند شد.
دولت میگوید بر پایه پرسشنامه هایی که خانوارها پر کردن این کارو میکنه، اما همزمان هم میگوید که 30% این پرسشنامه ها به درد نمیخورن چون ناقص هستند.
به همین خاطر بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که بهتر هست ما طرح هدفمندسازی یارانه ها را از طریق خود اظهاری پیش ببریم، یعنی مکانیسم قیمتی پیاده بشه که خانوارها بدون پرداخت نقدی بهشون صورت بگیره و با مشکل شناسایی مواجه بشه سیستم، خودشون یه جوری قربال بشن. برای مثال اگر برنج پاکستانی که کیفیتش پایین‌تره با قیمت پایین‌تری در بازار ارائه بشه، طبعا خانوارهایی که کم درآمدترن میرن سراغ خرید این کالا، خانوارهای پردرآمدتر مصرف کننده چنین کالایی نیستن و لذا سوبسیدی هم که به اون تعلق میگیره بیشتر عاید خانوارهای کم درآمدتر میشه و این هدفمندسازی صورت میگیره بدون اینکه ما بخوایم که بحث شناسایی رو مطرح کنیم که اساسا پاسخی بهش نمیشه داد، پاسخ دقیقی.
به نظر شما دولت به عمق و ابعاد این طرح هدفمند کردن یارانه ها واقف هست و میدونه که چه کاری در پیش گرفته یا نه مثل همیشه مطالبی گفته میشه تا ببینن چه خواهد شد؟
پاسخم اینه که نه، در واقع حتی اگر داده ها و اطلاعاتی هم که ارائه میشه بسیار بسیار دقیق باشه، نقد بسیار جدی که بر بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب پرداخت نقدی وجود داره این هست که چطور ما میتونیم دو خانوار یا یک تعدادی از خانوارها را از یک تعدادی از خانوارهای دیگه، برای مثال بر مبنای 10% 15% درآمد بیشتر یا کمتری که دارن، یک گروه را مستحق دریافت یارانه بدانیم یک گروه را ندانیم. ببینید شما وقتی میگیم افراد زیر خط فقر، یعنی میایم یه خط فقر شناسایی میکنیم. فرض کنید به طور متوسط در جامعه، من برای مثال فقط عرض میکنم، فرض کنید ماهیانه 300,000 تومنه، خب 300,000 تومن به پایین تر مستحق دریافت یارانه هستن، اون بالاتر نیستن. خب سوالی که پیش میاد، خیلی از خانوارهایی که برای مثال 320,000-330,000-350,000 تومن درآمد ماهیانه دریافت میکنن، اونها میپرسن که چرا ما نبایستی مستحق دریافت این یارانه باشیم. این یک نکته. نکته بعد این است که افرادی که زیر خط فقر هستن همشون به مردم فقیر نیستن، یعنی اونی که نزدیک به خط فقر شدت فقرش کمتره، یعنی کسی که 290 هزار تومان درآمد داره شدت فقرش کمتر از کسی است که برای مثال ماهیانه 100 هزار تومان درآمد داره، و لذا پرداخت نقدی که به صورت یکسان صورت میگیره قطعا نمیتونه هزینه های تورمی ناشی از اجرای این سیاست را که به یه میزانی بر همه این خانوارها وارد میشه جبران بکنه، و لذا این سیاست با یک چنین مسائلی مواجهه حتی اگر داده های اطلاعاتی صحیح باشه. منتها خب همونطوری که شما هم فرمودید و خود مرکز آمار ایران هم تایید کرد، 30% از اطلاعاتی که ارائه شده نادرسته، و البته من فکر میکنم این در خوشبینانه ترین حالتش هست، و خود این هم یعنی نبود اطلاعات و داده های صحیح مزید بر علت میشه برای اینکه این سیاست در بحث خود شناسایی خانوارها با خطاهای بسیار جدی مواجه بشه. در کنار این همین بحث هزینه های اداری راه اندازی سازمان هدفمندسازی، پرسنلی که اونجا باید باشن و سیستم بانکی که باید درگیر بشه، همه اینها رو هم در نظر بگیریم، خود اجرای این سیاست هزینه های اداری هم ایجاد میکنه که بخشی از منافعی که تصور میشه بر اثر هدفمندسازی یارانه ها قابل خلقه اون از بین میره. این بحثی هستش که تجربه های جهانی، تجربه کشورهای دیگه هم تایید میکنه.
خب به نظر شما چه راهی برای دولت میمونه؟ بایستی از اجرای این لایحه صرف نظر کنه یا راه دیگری در پیش بگیره؟
ببینید، مسئله ای که به نظر من وجود داره این هست که الان در شرایط فعلی سرمش و پارادایم فکری که در اون بحث رهاسازی قیمت ها مطرح می شد و متعلق به دهه 1980 و تا حدی 1990 بود، امروز دیگه این پارادایم و این سرمش و فکری اساسا زیر سوال رفته، به خصوص بعد از بحرانی که اخیراً 2007-2008 در امریکا و کشورهای دیگر اروپا به وجود اومد، و بنابراین در یک چنین شرایطی جامعه ما و برخی از کارشناسان اقتصادی ما و دولت مردان این که چهار نعله به سمت سیاستی دارن میرن که اساسا مشروعیت علمیش مورد سواله جای تعجب داره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با گذشت بیش از دو هفته از موعد قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، هنوز روشن نیست که چه زمانی دولت این لایحه را به مجلس تحویل می‌دهد. معاون پارلمانی رئیس جمهور هفته پیش گفت لایحه بودجه سال 89 در هفته‌های آتی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. به گفته محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، قانون بودجه سال 89 ابتدا برای بررسی در جلسه هیئت دولت مطرح خواهد شد. وی با اشاره به لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد که هم قانون بودجه سال 89 و هم لایحه برنامه پنجم توسعه هر دو در حال تدوین در دولت هستند، اما هر دو لایحه منتظر روشن شدن وضعیت لایحه هدفمندسازی یارانه هاست. عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان، درباره دلیل تأخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس به رادیو فردا میگوید دولت‌ها معمولاً تلاش دارند لایحه را دیر در اختیار مجلس قرار دهند تا مجلس وقت کمتری برای بررسی آن داشته باشد.
همواره دولت‌ها دوست دارن، همیشه در هر دولتی دوست دارن که بودجه رو هر چه میتوانند دیرتر به مجلس ارائه کنند. دلیل این امر اینه که اگر فرصت کافی به مجلس‌ها بدهند برای این که بودجه رو بررسی کنه، مجلس قادر خواهد بود در راستای بهینه‌سازی بودجه یا تغییراتی که به هر حال به مزاق دولت‌ها خوش نمیاد، تغییرات جدی در بودجه به عمل بیاره. بنابراین در آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده که آخرین فرصت تسلیم بودجه به مجلس 15 آذر هست. به طور طبیعی دولت‌ها به دنبال مستمسکی هستند که بودجه رو در موقع مقرر به مجلس ندن و مجالس رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. طبیعتاً مجلس، هیچ مجلسی در هیچ جای دنیا مایل نیست که کشور بدون برنامه مالی اداره بشه. علاوه وقتی که دولت دیر ارائه میکنه لایحه رو، ناگزیر میشه مجلس مدت بررسی لایحه رو فوق العاده کوتاه کنه، دقیق نشه، تدقیق نکنه و بیاد و بودجه رو سردستی تصویب کنه و ابلاغ کنه. در حال حاضر بنابراین بودجه دیر شده به مجلس، از موعدش گذشته.
خب چه استدلالی دولت میتونه برای این تأخیر داشته باشه؟
دولت میگه علت این که من بودجه رو به مجلس ندادم اینه که تکلیف خودم رو نمیدونم. آیا لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در حقیقت یک سند فرادستی بودجه است، برای اینکه بودجه باید تحت تاثیر این لایحه نوشته بشه و بتونه در واقع برنامه اجرایی برای پیاده کردن همین لایحه باشه، چون هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه ها رو ندارم، مسبب رو، بودجه رو قادر نیستم بنویسم. به خصوص که یک بند بسیار بسیار محل مناقشه داره این موضوع و اون این هست که مجلس مایل هست، نه تنها مایله بلکه موظف طبق قانون اساسی کشور، که تمام درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته بشه، به خزانه واریز بشه و تمام مخارج دولت باید از خزانه برداشت بشه. این یکی از مسائل مورد مناقشه است که طبق قانون مجلس میگوید من راهی ندارم جز این که تمام درآمد هدفمند کردن یارانه ها به خزانه ریخته بشه و تمام مجاری هزینه کردن از کانال بودجه بگذره و از خزانه برداشت بشه.
اما چرا دولت اینقدر اصرار داره که این مورد در لایحه گنجانده نشه؟
دولت مدعی است که این پول اگر به خزانه بره، نحوه هزینه کردنش دیگه در اختیار دولت نیست و باید برای اون قانون تهیه بشه، مثلا قانون بودجه یا متمم بودجه یا اسناد معتبر دیگه. علاوه بر اصرار داره دولت که کلیه مبالغ صرفه‌جویی شده از محل هدفمند کردن یارانه ها بدون اینکه در خزانه واریز بشه در اختیار رئیس جمهور قرار بگیره، تا هر جوری که رئیس جمهور مایل بودند خرج کنه. طبیعتاً این خودش یکی از مسائلی است که تا کنون تصویب لایحه را به تأخیر انداخته. اگر قرار باشه که موضع دولت تصویب بشه، نیاز هست به تغییر قانون اساسی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما چند خبر اقتصادی از همکارم رویا کریمی.
امروز چهارشنبه 455 میلیون سهم شرکت بیمه آسیا، یعنی حدود 10% از کل سهام آن شرکت، در تالار بورس به معرض فروش گذاشته شد که پس از 27 ثانیه فروش این سهام پایان یافت. ارزش تعیین شده برای هر سهم 125 تومان بود که در نهایت به 148 تومان و 6 ریال رسید. شرکت بیمه آسیا پس از بیمه البرز دومین شرکت مهم بیمه است که سهام آن به فروش می رسد. هیچ خبری درباره هویت خریداران سهام شرکت بیمه آسیا منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، افزایش واردات شدید پرتقال به کشور باغداران مرکبات را با مشکل روبرو کرده است. به گفته یک کارشناس کشاورزی، محصول درختان میوه باغ‌ها بر اثر پرباری بر روی زمین افتاده‌اند و کشاورزان به دلیل شرایط نامناسب بازار برای فروش تولیدات داخلی نمی‌توانند بار سنگین درختان را برداشت کنند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران مرکبات نیز میگوید با وجود اینکه محصول باغداران مرغوب است، تاکنون باغات مرکبات دست نخورده باقی ماندند و باغداران در نگرانی و دلزدگی به سر میبرند و این دلزدگی به جایی رسیده که مردم در حال رها کردن باغهای خود هستند. به نوشته ایسنا، میزان واردات پرتقال به کشور در 8 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر ارزش بیش از 227% رشد داشته است. قیمت هر کیلو پرتقال وارداتی میان 400 تا 500 تومان بوده است. روز دوشنبه رئیس کمیسیون نظارت بر پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس خبر از تلاش مجلس برای لغو مصوبه 25 آبان ماه دولت داد. بر اساس این مصوبه اختیار مدیریت 20% سهام شرکت‌های واگذار شده موسوم به سهام عدالت همچنان در اختیار دولت میماند. اجرای این مصوبه بدین معناست که به رغم واگذاری شرکت‌های دولتی، دولت همچنان بر سرنوشت شرکت‌های واگذار شده حاکم خواهد بود. این تصمیم دولت برای حفظ اقتدار خود در شرکت‌های دولتی به ویژه در شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه، صنایع ملی مس، فولاد خوزستان، پالایش اصفهان و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون دولت با این مصوبه همچنان اکثریت کرسی‌های هیئت مدیره را در اختیار خواهد داشت. به گفته حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس، انتصاب نمایندگان سهام عدالت از سوی دستگاه‌های اجرایی خلاف ماده 34 تا 38 قانون است و مجلس طی نامه‌ای به هیئت تطبیق مصوبات خواستار لغو این مصوبه شده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اما در هفته‌ها و روزهای گذشته دلار کمی جان گرفت و در برابر یورو واحد پولی اتحادیه اروپا عرض اندام می‌کند، به طوری که ارزش برابری یورو در برابر دلار که حتی به 1 دلار و 50 و چند سنت برای هر یورو رسیده بود، به ویژه در هفته گذشته به حدود 1 دلار و 45 سنت سقوط کرد. فریدون خوان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، از دلایل ضعف واحد پولی اتحادیه اروپا در برابر دلار می‌گوید.
چند رویداد مهم در اقتصادهای اروپا و آمریکا به نظر من در تضعیف ارزش یورو یا تقویت نسبی دلار مؤثر افتادند و اگر این رویدادها ادامه پیدا بکنند میتونند تحولات مهمی رو در بازار پولی بین‌المللی به وجود بیارند. رویدادی که به نظر من مهمتر هست آشکار شدن شکنندگی مالی چند کشور عضو منطقه یورو، به خصوص یونان که دولتش زیر بار بدهی نجومی کمر خم کرده و با یک کسری بودجه بسیار سنگین دست به گریبان هست. منتها مسئله این هست که یونان تنها نیست و چند کشور دیگر هم گرفتار این مسئله هستند. مطبوعات آنگلوساکسون یک اصطلاح تازه‌ای رو ابداع کردن به نام پیگز. پی به جای پرتغال، آی به جای ایرلند، جی به جای یونان و اس به جای اسپانیا و این پیگز یعنی این 4 تا کشور از لحاظ مالی در وضعیت درخشانی به سر نمیبرند. همه اونها هم عضو منطقه یورو هستند. البته هستند بدبین‌هایی که سناریوی خروج یونان رو از منطقه پولی اروپا مطرح می‌کنند و ضربه‌ای که در پی این رویداد ممکنه بر اعتبار یورو وارد بشه، ولی به نظر من این سناریو در شرایط کنونی بسیار بسیار بعیده. نه یونان توان تحمل چنین ضربه‌ای رو خواهد داشت و نه آلمان که قول اقتصادی اروپاست و از حمایت یونان به نظر من خودداری نخواهد کرد. ولی شایعات و ترس‌هایی از این دست هرچند که اغراق آمیز هستند، پول واحد اروپا رو طی چند هفته اخیر تضعیف کردند و از طرف دیگه در اتریش هم که یک عضو دیگر منطقه پولی اروپاست، ملی شدن هیپو گروپ آلپ آدریا، ششمین بانک این کشور، نشون میده که بحران مالی هنوز فرو ننشسته و این خودش احتمالاً بر موقعیت یورو تأثیر منفی داشته.
ولی خب پیش از این هم شایعاتی یا گمان زنی هایی میشد که احتمالاً کشورهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط بیش از حد دلار که طبیعتاً بر میزان صادرات این کشورها اثر داره، خودشون مایلن با اقداماتی در واقع اوجگیری ارزش یورو در برابر دلار رو مهار کنن. آیا این نتیجه همون سیاست نمیتونه باشه؟
چنین عزمی در کشورهای اروپایی وجود داشت، ولی راهش این نبود. راهش مثلا این بود که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو پایین بیاره یا فاصله نرخ بهره رو نسبت به نرخ بهره آمریکا تنزل بده و به این ترتیب بتواند تا اندازه ارزش برابری یورو رو در مقابل دلار کاهش بده. اروپایی ها مایل نیستند که این کاهش اتفاق بیفته از راه ورشکستگی عملی بعضی از اعضاشون و به خصوص یونان که عملا در معرض این ورشکستگی هست، چون که بدهیش حدود 130 تا 140 درصد تولید ناخالص داخلیش هست و این برای منطقه یورو چندان درخشان نیست، به ویژه اگر این نگرانی ها به کشورهای مهمی مثل اسپانیا و پرتغال هم سرایت بکنه. ولی در مجموع در حال حاضر صادرکنندگان اروپایی از این که نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده یک مقداری خوشحالند، چون که به هر حال این یوروی سنگین و گران قیمت مانعی بود در راه صادراتشون.
عوامل دیگری غیر از مشکلات مالی یونان که باعث کاهش ارزش یورو در برابر دلار شده چی هستند؟
در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که رویدادهای مثبت اقتصادی ممکنه زمینه‌های لازم رو برای تقویت نسبی دلار در برابر یورو فراهم آورده باشه. آمار امیدبخشی درباره تولید صنعتی در آمریکا و پیشروی نسبی قیمت‌ها در این گمانزنی رو تقویت کرده که بانک فدرال ایالات متحده در آینده نچندان دور ممکنه برای پیشگیری از تورم نرخ بهره رو بالا ببره و بالا رفتن احتمالی نرخ بهره یا گمانزنی بر سر این احتمال طبعا تحکیم موقعیت دلار رو در پی داره و شاید همین انتظار به کاهش نرخ برابری یورو در برابر دلار دامن زده. ولی با تمام این اوصاف وضعیت تا اندازه‌ای ناروشن هست، چون که معلوم نیست که بعد از پایان اقدامات و ابتکارهای دولت ایالات متحده آمریکا وضعیت مساعد اقتصادی در آمریکا به همین صورت ادامه پیدا بکنه. ولی در حال حاضر در مجموع به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در مبارزه با رکود و خروج از بحران بسیار بسیار موفق‌تر از اروپایی‌ها بودند.
میشود پیش بینی کرد که آیا این روند ادامه خواهد داشت، یعنی ارزش دلار بالا خواهد رفت در مقابل با یورو؟
ببینین پیش بینیش دشواره، به خاطر اینکه باید منتظر ماند و دید که کشورهای بزرگ عضو منطقه یورو و به خصوص آلمان که لوکوموتیو این منطقه است در مقابل بحران یونان چه تصمیم‌هایی رو اتخاذ خواهد کرد و به خصوص سیر تحولات اقتصادی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در چه سویی در چه سمتی ادامه خواهد یافت. ولی در مجموع به نظر میرسه که به هر حال هم مقامات ایالات متحده آمریکا و هم مقامات اروپایی به این نتیجه رسیدند که اجازه دادن در مورد اینکه این نوسانات و تحولات شدید پولی ادامه پیدا بکنه و ارزش یورو اضافه بشه تا اندازه‌ای به زیان اقتصاد جهانی هست و شاید در مجموع در این زمینه هم توافقی بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طور ضمنی انجام گرفته باشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما. بعده ما چهارشنبه آینده.
از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. آیت الله بیات زنجانی در اطلاعیه‌ای از مردم زنجان دعوت کرد در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری شرکت کنند. زمان برگزاری این مراسم از ساعت 3 تا 4 و 30 دقیقه بعد از ظهر امروز پنجشنبه در مسجد جامع زنجان اعلام شده است. در همین حال به گزارش پارلمان نیوز، متولیان مساجد در برخی شهرها پارچه‌هایی بر در و دیوار مسجد نصب کردند که بر روی آن نوشته شده است به دستور شورای عالی امنیت ملی کشور برگزاری هر گونه جلسه‌ای برای آقای منتظری به جز در قم و نجف آباد ممنوع است. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد میگوید گفتگوهای صلح با اسرائیل به این دلیل متوقف شده است که تل اویو علاقه ای به صلح ندارد. بشار اسد که در دمشق با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کرده بود گفت پیشنهاد اسرائیل برای گفتگوهای بی قید و شرط به معنای آن است که قصد دارد روند صلح را بی اثر کند. گفتگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل در سال 2000 میلادی در پی آنکه سوریه خواهان عقب نشینی کامل اسرائیل از بلندی های جولان شد به بن‌بست رسید. امید، خواننده محبوب نسل جوان.
زندگی خودم هم بود زمانی که خودم با خانواده خدافظی کردم و همه به من سفر بخیر گفتن. در حقیقت اون توانه سفر بخیر مسافر من گریه نکن به خاطر من، همه ما با من خانواده عشق میریختم، فقط همه چیز که عشق نمیریخت من بودم.
در برنامه این هفته نگاه تازه.
برنامه نگاه تازه رو میتونید در مجله شامگاهی امروز ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. اگر با ما همراه بمونید در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم با مجموعه خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت با شما خواهیم بود. تا اون هنگام شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از دلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیاگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه. ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با با خالی باخچه خالی شاخ خالی نان خالی
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
به خاطر عشق تو من موندم، قصه ی چشمای تو رو
تازه ها از رادیو فردا.
فیلم ایرانی آواز گنجشک ها به تازگی از سوی هیئت ملی نقد در آمریکا به عنوان یکی از برترین های سال 2009 معرفی شده است. این هیئت که از چهره های دانشگاهی، فیلمسازان و فعالان صنعت سینما تشکیل شده، به تازگی نتیجه نظرسنجی از اعضای خود درباره بهترین فیلم‌های سال جاری میلادی را اعلام کرده است. طبق این اعلام، فیلم آواز گنجشک‌ها یکی از 6 فیلم برتر غیر انگلیسی زبان در سال 2009 است. این فیلم به کارگردانی مجید مجیدی ساخته شده و نقش اول فیلم را رضا ناجی ایفا کرده است. فیلم درباره مردی ساده و روستایی به نام کریم است که در جستجوی کار روانه شهر می شود و ماجراهای او در شهر داستان فیلم را رقم می زند. فیلم های یک پیشگو از فرانسه، خدمتکار از شیلی، انتقام از اتریش، سمیمون از ترکیه و روبان سفید از آلمان به عنوان دیگر فیلم های برتر امسال انتخاب شدند. هیئت ملی نقد آمریکا این 6 فیلم را از میان 46 فیلم غیر انگلیسی انتخاب کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
سرم که بیام جلو بگم دوست دارم، اگه جونمو بخوای جلو پات میذارم، من عاشق شدم اینو راست میگم، همش تو این فکرم، بیام جلو بب بگم
سلام تو رو میخوام، میخوام باشی باهام، نگام حس چشام، کجام دست و پاها،
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. سلام، نام این ترانه است به خوانندگی نریمان و اسمش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
آه
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خود رو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطانزای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
خریدارم من، آن کس که خریدارم. آرامگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
دمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه مسلیم به هم شک می کنم به آدمک شک می کنم به خبرهای قاصدک شک می کنم شیطونه میگه ها که با پیش همه فلک کنم
شیطونه میگه ها که با پیش همه فلک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم به فکر همسایه